بخش دهم. 17 ژانویه 1980.
زمان زیادی لازم نبود تا همیلتون متوجه شود که منظور پانامایی ها از در گشوده دو رابط به نام های بورگه و ویالون است. بورگه با اینکه فرانسوی بود چهره شبیه مردم آمریکای لاتین داشت. ویالون هم یک آرژانتینی اصیل بود، اما چون در پاریس زندگی می‌کرد و همیشه در کنار بورگه حضور داشت، تصور می‌شد که یک فرانسوی است. او بود که برای همیلتون و دوستانش تشریح کرد که به نظر دانشجوها و بسیاری از روحانی‌های اطراف آیت الله، تصرف سفارتخانه واکنشی موجه در مقابل سال‌های حکومت شاه و هدایت امور او توسط ایالات متحده است. بنابراین تا وقتی شاه در پناه آمریکا و متحدانش بود، گفتگوها به نتیجه‌ای نمی‌رسید. اما کارتر و مردانش این خیال را نداشتند. به هیچ قیمتی نباید شاه به ایران برگردانده می‌شد. ترفندی که آنها در این شرایط می‌توانستند به کار گیرند، استفاده از اهرم سازمان ملل بود. حالا که ایران خیال داشت به سازمان ملل شکایت کند، باید ترتیبی داده می شد تا تشکیل این کمیسیون برای ایران یک پیروزی محسوب شود.
23 ژانویه 1980.
گزارش 5 صفحه‌ای که همیلتون روز قبل برای کارتر درباره اوضاع و احوال ایران و دیدارش با فرانسوی ها و پیشنهاد با آنها نوشته بود، صبح اول وقت در پوشه مخصوص رئیس جمهور بود. آن روز صبح وقتی کارتر همیلتون را نزد خودش فراخواند، همیلتون در دفتر کارش مشغول صحبت با برژنسکی بود. برژنسکی درباره توانایی دولت برای مقابله با دانشجویان مبارز دچار تردید بود. از نظر او بعید بود که فرانسوی‌ها بتوانند با شخص خمینی ارتباط برقرار کند. با شناختی که ویالون از آیت الله داده بود و اعتقادی که او به کارش داشت، همیلتون هم دچار تردید شده بود، اما ترجیح داد فکر کند در شرایطی که هنوز اوضاع ایران سر و سامانی نگرفته و مردم درگیر انتخاب رئیس جمهور بودند، قطب‌زاده کاری صورت دهد. وقتی همیلتون وارد اتاق رئیس جمهور شد، او مشغول یادداشت چیزی بود. از صفحه روزنامه‌ای که مقابلش باز بود میشد فهمید که پیش از این خبر شکست کندی در ایالات آیوا را خوانده است. رئیس جمهور با دیدن همیلتون گفت:
بیا همیلتون، بیا. اینطور که پیداست به زودی از شر کندی راحت میشیم. مطبوعات شکست اونو اونقدر بزرگ کردن که به همین زودیا رهبران حزب و اعضای کنگره اونو وادار میکنن از گود خارج بشه.
چهره رئیس جمهور بعد از مدت‌ها شادمان بود. همیلتون لبخند زد و روی صندلی نشست و بعد با لحن ملایمی گفت:
اگه مسئله گروگان‌ها رو حل کنیم، دیگه همه چیز تمومه.
خوشحالی کارتر به جهت مسئله کندی دوام چندانی نداشت. همیلتون درست می گفت. کندی تنها رقیب کارتر نبود. رقیب اصلی او اکنون مسئله گروگان‌ها بود. کارتر گزارش همیلتون را در حضور خود او مرور کرد و در نهایت گفت:
انگار چاره دیگه ای نداریم. بیشتر از 2 ماهه که این لعنتی ها افراد ما را به صورت اسیر نگه داشتن. هیچ کدوم از تلاشای دیپلماتیک ما نتیجه ای نداشته. کاری از سازمان ملل هم ساخته نیست. هم پیمانای ما هم تلاش خودشونو کردن، ولی نتیجه ای عایدشون نشده. ما هر کاری که قابل تصور بود انجام دادیم. بنابراین شاید لازمه که قدری هم ریسک کنیم. نگران نباش. فقط این کارو دنبال کن تا ببینم به کجا میخوان برسن. هیچ چیزی از این مهمتر نیست.
بعد فهرستی از اسامی را مقابل او گذاشت و گفت:
این فهرست نهاییه. ترتیبی میدم تا این افراد از طرف سازمان ملل به ایران سفر کنن.
همیلتون از اتاق رئیس جمهور بیرون آمد. در همه لحظاتی که با کارتر صحبت می‌کرد، تلاش کرده بود تا هیجان و اشتیاقش را برای این مأموریت نشان ندهد. از اینکه ممکن بود در آزادی گروگان‌ها نقش مهمی داشته باشد، تصورات خوشایندی به ذهنش خطور کرده بود. تقریبا از وقتی با کارتر همراه شده بود، پیوسته در معرض انواع اتهام‌ها قرار داشت. سیزده سال قبل وقتی تصمیم گرفته بود تا در ستاد انتخاباتی کارتر که میخواست فرماندار جورجیا شود، یک سمپاش بود که مهمترین کارش دفع پشه ها بود. اما اکنون از او به عنوان دومین فرد مهم واشنگتن نام میبردند. اما جای افسوس داشت که همتایانش در محافل سیاسی آمریکا دومین فرد مهم واشنگتن را با لغتهایی مثل مرد عیاش و رئیس مافیای جورجیا معرفی می کردند. در طی سالها ماجراهایی که از او نقل می شد نه تنها کارتر را زیر سوال می برد، بلکه باعث تفریح و سرگرمی مردم شده بود. حالا تقریبا همه او را فراموش کرده بودند و این مسئله برای او هم باعث خوشحالی و هم ناراحت کننده بود. برای مردی با روحیه او نادیده گرفته شدن چیز بدی بود. با پیش آمدن مسئله سفارت فرصتی به دست آمده بود تا این تصور خودخواهانه به ذهنش خطور کند که اگر در آزادی گروگان‌ها نقش مهمی داشته باشد، مردم خاطره ها، لطیفه ها و داستان هایی را که از او در ذهنشان دارند پاک خواهند کرد. همین داستان ها باعث شده بود تا سعی کند در مصاحبه ها و دیدارها کمتر در کنار کارتر دیده شود. او خودش به تنهایی برای زیر سوال بردن کارتر یک سوژه بود. یکی از بدترین لحظات او در کاخ سفید بدون شک وقتی بود که او را متهم به استفاده از کوکائین کردند. بعد از این اتهام بود که سعی می کرد عکسی از او در کنفرانس ها و مراسمی که رئیس جمهور داشت برداشته نشود تا به این طریق از نظرها دور باشد. بعد از بازگشت از اتاق رئیس جمهور، همیلتون برای لحظاتی طولانی روی صندلیش نشست و به این فکر کرد آیا بورگه و ویالون در انجام این مأموریت موفق خواهند شد؟ بعد نام نفراتی را که قرار بود به عنوان اعضای کمیسیون سازمان ملل به ایران سفر کنند از نظر گذراند. به نظرش انتخابهای خوبی بودند. حالا فقط میماند اجرای نقشه‌ای که به قول بورگه یک سناریوی 100% تمیز و بی عیب و نقص بود. دیدار کمیسیون با مسئولان ایرانی، بازدید از وضعیت گروگان‌ها و اعلام گزارشی که دولت را مجبور به گرفتن گروگان‌ها از دانشجویان می‌کرد. از آن به بعد دیگر مشکلی نبود. آنها می‌توانستند روی قول قطب‌زاده حساب کنند.